محدودیت‌های شما منجر بشه که خروجی خوبی برای مردم به وجود بیاد. هر اون چه که ما میدویم و انجام میدیم نتیجهش باید رضایت مردم باشه که همان رضایت خداوند متعال است.
درود بر شما، ممنونم، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
بخش بعدی برنامه همراهی با امید فراغت.
سلام و ادب و ظهر بخیر. اکثریت جامعه متوجه شدن که ویروس کرونا شوخی بردار نیست و اگر هر کسی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنه ممکنه تاوان سختی بده. بنابراین به اقلیتی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن و به تعبیری هنوز تهدیدات ویروس کرونا رو جدی نگرفتن کاری ندارم، اما اکثریتی که رعایت میکنن و به نوعی درگیر اخبار ناگوار روزانه ویروس کرونا هن، این اخبار ذهن و روان جامعه رو دچار چالش کرده و همونطور که میدونید استرس و نگرانی سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. به عنوان مثال دیروز عصر که خبر فوت رئیس بیمارستان لبافی نجات به دلیل ویروس کرونا روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، چنین خبری ذهن اکثریت جامعه رو آشفته میکنه و مردم پیش خودشون میگن وقتی یه پزشک رئیس یه بیمارستانه به خاطر ویروس کرونا از دنیا میره وای به حال ما مردم عادی. پس لازمه که در چنین فضایی که نگرانی خوراک روزانه جامعه شده، روانشناسا، جامعه شناسا و حتی برخی پزشکان دست به کار شن و با گفتار درمانی روح و روان جامعه رو در یه تعادل مطلوب نگه دارن. متاسفانه جامعه هر روز تحت تأثیر انواع خبرهای درست و نادرست قرار داره و بخشی از نگرانی ها از چنین فضای آغاز میشه. آمار مرگ و میر روزانه که چندین بار از رسانه ها پخش میشه، خود این خبر احساس خوبی رو به جامعه نمیده. بنابراین باید به تناسب ناامیدی امید هم به جامعه تزریق بشه. مغناطیس این روزهای جامعه مغناطیسی از جنس خبرهای مثبت نیست. اکثریت هم در چنین میدان مغناطیسی زندگی داریم و ناخودآگاه در حال جذب نیروهای منفی شدیم که همین مسئله هم یکی از دلایل افزایش نگرانی هاست. متاسفانه اخبار زد و نقیز و عدم نگاه واحد مسئولان مرتبط در راستای نحوه مقابله با ویروس کرونا مردم رو سرگردون کرده و به نوعی احساس ناتوانی همگانی داره بهمون دست میده. وقتی رئیس شورای شهر تهران میگه برای مهار تلفات ویروس کرونا تهران باید 2 هفته تعطیل بشه، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمیده، شهروندان نسبت به عدم یکپارچگی در راه حل‌ها چه فکری میکنن؟ آیا چنین واقعیتی احساس عدم امنیت روانی تولید نمیکنه؟ متاسفانه در چنین شرایطی که بحران ویروس کرونا همگیر شده، مراجع مختلفی اظهار نظرهای متفاوت دارن و این تناقض در اظهار نظرها باعث شده که تشویش و نگرانی جامعه بیشتر بشه و به شهروندا احساس ناخوشایند ناامنی داده بشه. نکته پایانی اینه که به هیچ روی سلامت و اقتصاد نباید در یک کفه ترازو قرار بگیرن و باید پذیرفت که اقتصاد هر چقدر هم که آسیب پذیر باشه نسبت به سلامت شهروندا در اولویت بعدی قرار میگیره. شاید این اولویت بندی کمک کنه که تصمیم‌های قاطع‌تری گرفته بشه.
خب سری بزنیم به پیامک‌ها. تشکر میکنم در مورد اتفاقاتی که در کشورهای دیگر هم افتاده در مورد ورزش همگانی و شهرداری ها صحبت شده. چون قراره بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون میکنیم و ارتباط بگیریم با کارشناسمون، حتما پیشنهاد میکنم که همراهی بکنید ما رو و بعد هم اگر به جواب سوالاتون نرسیدین در خدمتون خواهیم بود. جناب آقای کدخدازاده سلام.
سلام، درود بر شما.
وقت شما بخیر باشه. خوشحالم در خدمتتون هستیم. ما در مورد شهرداری‌ها بیشتر امروز صحبت کردیم و تعاملشون در مورد ورزش همگانی. اشاره شد به اینکه خب قرار حالا تا مهلتی که تعیین شده بود چیزی نزدیک قرار بوده، در واقع گفتم قراره، قرار بوده 200 کیلومتر خط ویژه عابران پیاده، یعنی عریض کردنش یا امکان حمل و نقل مردم و پیاده ها از طریق دوچرخه هایی که وجود داره فراهم بشه، که نزدیک 178 کیلومترش دارن اجرایی شده. اول نظرتون رو بپرسم در مورد که شما در ساعت تهران اگر حرکت داشتین، عبور داشتین، چه دیدید؟ بازخوردش به نظرتون چگونه بوده؟
قبل از اینکه این نکته رو بگم، اجازه میخوام یه نکته خارج از این موضوع بگم. من دیروز در خدمتتون نبودم به دلیل اینکه درگیر اکسیژن رسانی به دو بیمار کرونایی بودم. میخوام به شهروندای عزیز بگم الان بیشترین فراگیری از کرونا توسط نزدیکترین و عزیزترین آدمای ماست. اینکه فرزند شما، نوه شما، پسرعموتون، دخترخالتون آدم خیلی خوبیه به این معنا نیست که جلوش رعایت نکنید. الان دارن از نزدیکترین افراد آدم ها میگیرن. خواهش میکنم دقت بکنید.
متشکرم از
توضیحتون. نکته خدمتش ببینید، در اصلا بریم اصل ماجرا، در تعدادی از کشورها به ویژه در کشورهای اروپایی استفاده از دوچرخه کاملا مرسومه. اما یه چیزی یادمون باشه، این شهرها شهرهای معمولا کوچیکی هستن که از مبدأ به مقصد رو به راحتی میشه رفت، و از طرف دیگه اینها مکمل حمل و نقل عمومی هستن. مثلا شما مثلا فرض کنید در آلمان، در هلند، در جاهای مختلف شما از خونه میایید بیرون، یه بازه زمانی رو با دوچرختون میایید، با همون دوچرخه وارد ایستگاه مترو میشید، سوار مترو میشید، باور بفرمایید وارد قطار میشید، قطار حومه‌ای، میرید به مرکز شهر از طریق قطار حومه‌ای یا از طریق مترو میرید به یه ایستگاهی، از دوچرخه پیاده میشید، بقیه مسیرتون رو با دوچرخه میرید. این معقوله. این که ما تصور کنیم در شهر تهران طرف خونش خیابون آزادیه، بعد مثلا محل کارش خیابون پیروزیه، با دوچرخه بخواد بره، یه شوخیه. هم عملی نیست، هم بسیار خطرناکه، هم آلودگی هوا از بین میتونه اینو بدتر براش آرزه درست کنه. پس یک، یادمون باشه مسیر دوچرخه در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای معمولی پیوست و انضمام کمکی حمل و نقل عمومیه. حتی در اتوبوس ها اینا میتونن با دوچرخه وارد بشن. اما در شهر، در سطح شهر که ما داریم میبینیم، هنوز اونقدر رسمیت پیدا نکرده. یکی از موضوعاتش هم اینه که نصف جمعیت، یعنی خانم‌ها نمیتونن اصلا دوچرخه سواری بکنن، ممنوعه براشون.
البته در تهران ظاهرا این ممنوعیت برداشته شده.
به هر حال فقط خودمون نیست، این هنجارها هم هست. من حتی تعدادی از آقایون رو میشناسم که موقعی که دارن متچرخه میرن کلی گله میکنن، چقدر متلک به همون میگن.
اما واقعا نمیدونم چی بگم. البته یه مروری بکنیم به خاطرات گذشتمون بعد نیست. من که یادم میاد، حالا شاید بعضی از دوستان شنونده‌ام یادشون بیاد، موقعی بود که استفاده از کمربند ایمنی اتومبیل هم خنده‌دار بود برای بعضی.
بله.
شما این کمربند می‌بستی از کنار رد می‌شدن، گفتن بابا سوسو، نمی‌دونم سوت و جیغ و دست و نمیری، از این حرفا بهت می‌زدن که خیلی عجیب بود. یعنی مثلا شما فقط یه کمربند و بستی، همین کار خاصی نکردی. که اونم بعدم جالبه که کمپانی، حالا نگیم کمپانی، در مورد کشور خودمون حداقل از این اسم استفاده نکنیم، این اتومبیل سازه که هستن، حالا چی بهشون بگم نمیدونم، اصلا ور می داشتن. یعنی فقط پیچش بود، شما پیکانو مثلا میخریدین، پیکان علیه رحمه، بعد واردش میشدین چیز نداشت، فقط دوتا پیچ داشت. نمیدونم، یعنی انقدر فرهنگ از اون ور غالب شده بود اون تمسخره که خود شرکت هم برش میداشت. فکر میکنم آرام آرام با توجه به این که ما مثلا پارکور کارها هم دیگه داریم در شهر میبینیم،
بله،
که مثلا از در و دیوار دارن میپن، حالا قانونی یا غیر قانونی، یا کسایی که دارن مثلا از دوچرخه استفاده میکنن، یا دوچرخه های برقی، یا به خاطر کم شدن هزینه ها، یا به دلایل دیگر مادی و مالی و وقتی از موتور یا موتورهایی که چیزی شبیه دوچرخه و موتور داره استفاده میشه، همون دوچرخه های برقی بگیم بهتره، استفادهش خورده بیشتر شده. ولی خب متاسفانه هنوز جناب آقای خود زده این اتفاق داره میفته. یعنی نمیدونم ما چطور باید روی فرهنگ مردم کار بکنیم.
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که نگاه آیا انسان محور هست یا نه. من یه مثالی براتون بزنم، اگر مخاطبان ما در تهران باشن اینو میدونن. خب ما میایم مثلا در میدان ولیعصر، در خیاب در چهارراه ولیعصر، تراکم ماشین زیاده، آدما رو میفرستیم زیر زمین، ماشینا رو رو میفرستیم، در صورتی که اولویت با انسان هاست نه با اتومبیل ها. خیابونه تنگ، پیاده رو رو کوچیک میکنیم که ماشین بره. یادمون باشه اولویت انسانه، یعنی عابر پیاده، به ویژه افراد سالمند، کودکان، بعد دوچرخه، بعد وسایل نقلیه. اما روی کردها رو که میبینی، روی کردها انسان محور نیست، کمتر انسان محوره، به این قضیه فکر نشده. یعنی الان مثلا شما ببینید خیلی از خیابانها رو میشه اصلا اتومبیل ممنوعش کرد. این خود این روی کرد کمک میکنه. و از طرفی تسهیلات انضمامی، یه موقعی بود که بعضی، هنوز هم هست، خیلی ضعیف در بعضی از نقاط شهر، اجاره موقت دوچرخه برای جابجایی ها. ببین حتما در این فضا وقتی شروع میشه بعضی از دوچرخه ها رو میدوزن، بعضی ها رو پنچر میکنه، اما این فرهنگ میخواد. یادمون باشه روزی که شروع شد در شهرداری اسبق گلکاری خیابون ها، هی میکندن، هی میکندن، اینقدر کندن بردن خونه شون تا عادت کردن. این اتفاق باید بیفته، باید این هزینه ها رو داد تا به صورت یک فرهنگ، یک ضرورت نهادینه بشه.
حالا نکته ای رو فرمودید که در دل منم توی برنامه تخصصی بوده. فکر میکنم اسم خیلی از پیاده روها رو باید بذاریم پیاده نرو.
بله،
چون واقعیت هم اینه که فرد سالم، جوان، تندرست هم گاهی وقتا نمیتونه عبور بکنه از این پیاده روها. محله‌ای که خود بنده زندگی میکنم منطقه شه، شما از هفته تیر از این کوچه پس کوچه هایی که میخوره به خیابون مشاهیر و قائم مقام و بعد خیابون خردمند و اینا بخواید حرکت بکنید، انقدر عرض پیاده روها کمه و انقدر سطوح نابرابر داره،
بله،
پلکان داره، یکی جلوش موزاییک، یکیش سیمان، یکیش کندن، یکیشو دارن میسازن، بعد درختایی که شاخ و برگاش بی منطق رشد کرده و پایینه، که شما اگر یه قد نسبی بین یک مثلا 70 تا 80 داشته باشین حتما این شاخه ها تو چشمتون خواهد رفت. شما حالا فرض بکنید یک جوان، یک نوجوان، یک پیرزن، یک پیرمرد، یا کسی که نابیناست، یا هر کسی، حالا غیر از یه آدمی که
داره با کالسکه، من با
آفرین من حرف درستی زدید، با کالسکه. خب وقتی که طرف نمیتونه با کالسکه بره بیرون، بچه‌شو ببره بیرون، نوزادشو ببره، خودش بره بیرون، خب اصلا ترغیب نمیشه به پیاده رفتن، چه برسه به اینکه بخواد دوچرخه سوار شه.
برای اینکه انسان موضوعیت نداره. ببینید یه نکته هست، این جمله خیلی ساده است اما حتما شما باور دارید که خیلی عمیقه. اون اینه، من اتوبان میسازم، خیابون میسازم، اقتصادو میرم درست میکنم، اتوبوس میرم میخرم برای اینکه انسان ها استفاده بکنن، یا اینکه نه، برای اینکه انسان ها آرامش داشته باشن میرم این کارو میکنم. یعنی شما از روی کرده انسان به سراغ اجزا و کالاها میرید، یا از روی کرده کالاها و اشیا به سراغ انسان میرید؟ اگر اینجوری باشه، وقتی که شما میگید که پل چیز خوبیه، میسازم که مردم رچن، این یه روی کرده، اون وقت با توجه به جمعیت بالای بساسم بالای ما و کسایی که دیسک کمر و پا دارن، اتوبوس تمام این پل‌های عابر پیاده عملا میشه فقط برای جوان‌های چابکبا سالمندان نمیتونن برن، آدمایی که مریض. یه وقت هست که میگی نه، من میخوام این آدمها، این انسانها زجر کمتری بکشن، راحتتر ارز و اتوبانو برن. حالا یه نگاهی دیگه داری، یه جور دیگه براش میسازی. وقتی که این روی کرده انسانی نباشه، نه اینکه مثلا ضد انسانی باشه، روی کرده به اشیاء، به شیء. اینو در حوزه ورزش هم میبینید. من یه باشگاهی دارم میارم که مردم رو شادابشون بکنم، خوشحالشون بکنم، پیروزی براشون بیارم، یا میخوام از طریق پیروزی و خوشحالی و اینها پول جذب کنم. این دو روی کرده متفاوته، در یکیش انسانها محورن، در یکیش چیزای دیگه محوره.
حالا باز با کارکردش هم تعریف ها عوض میشه. مطمئنه باشگاهی که حرفه‌ایه یا تو حوزه قهرمانی داره فعالیت میکنه با باشگاه‌های دیگه متفاوتن، بنابراین روی کرده دولت‌ها و شهرداری‌ها هم با اونها باید متفاوت باشه.
متفاوت.
یعنی اگر مثلا باشگاهی انسان سازه، به سلامت انسان توجه ویژه داره، ولی خب الان در دوره کرونا دچار مشکل شده. من دیدم دو سه تا از قهرمان‌های بنامی که سالیان سال قهرمان بودن، حالا در عرصه بدنسازی، پرورش اندام، چابکی بدن، حالا ورزش‌های مثل کراسفیت و رشته‌هایی که خب این رشته‌های ترکیبی واقعا برای سلامت انسان بسیار بسیار مفیده، یعنی بدن شما رو هم قوی می‌کنه، هم خوش ترکیب می‌کنه، هم قلب و عروق رو تنظیم می‌کنه، به هر حال خیلی مفیده. شاید ایشون گلایه می‌کرد که من دو سه ماه دوندگی کردم، سند بردم، نمی‌دونم همه چی هی بردم که 3 میلیون تومان به من وام بدن. آخرش هم گفتن هم 10 امتیاز کم آوردین، 20 امتیاز کم آوردی بهم ندادن. بعد میگم منی که 15 سال مربی تیم ملی بودم، من که مثلا 15 سال قهرمان بودم فلان فلان فلان، پدرم از مثلا بنیانگذاران این رشته در مثلا شهر خودمونه، خب اگه به من نمیدن و به کی میدن؟
ببین یه جمله شوخی توی کشور وجود داره، ببخشید شاید الان تایید کننده تونم شاکی بشه از من. آدما میگن که مسئولین، میگن مردم ولی نعمت ما. من میخندم، ولی شوخیه، مردم نعمتن که ازشون پول در بیاری، اصلا ولی نیستن که.
حالا اجازه بدید من جمله معترضه ای نگم. خیلی ممنونم ازتون،
پایدار باشی،
درود بر شما،
سپاسگزارم. فقط تو رو خدا مخاطب ارجمند، کرونا رو جدی بگیرید، آدم از الان داره نزدیکتریناش میگیره.
سپاسگزارم،
پایدار باشید، خدا حافظ.
نابینا هستم، مزاحمتون شدم. و خانومم هم معلولیت داره، ما با ویلچر برقی که میریم بیرون نمیتونیم از وسیله عمومی استفاده بکنیم، باید یه جوری باشه که با ویلچر بریم داخل اتوبوس یا داخل مترو بتونیم از وسیله عمومی بتونیم استفاده بکنیم به نحوه احسن. همین مزاحم شدم که همینو بگم. من امیر مسعود میکرو هستم.
در دل بزرگی هم هست. حالا ما اصلا کاری به درصد معلولان کشورمون نداریم که چند درصد هم، ولی شما بگو اصلا یه نفر الان مسیرهای بیارتی هم شما نگاه بکنید، پیرمردایی که با عصا میان نمیتونن سوار شن، یعنی گاهی وقتا اون سطح اتوبوس و فاصلش با اون پلکانی که وجود داره، اون سکویی که وجود داره، درست تنظیم نمیشه توسط حالا راننده، یا نه راننده مجبوره به خاطر ازدحام یه مقدار فاصله بگیره که از این ور موتوریا نیان، چند تا چیزو در نظر بگیره که مثلا با اون فاصله باشه. و خب این تو مطالعات شهری باید در نظر گرفته بشه دیگه. بعدم یه چیزایی باید فرهنگسازی بشه. اون عصای سفیدی که نابینا در اختیار داره هنگام ورود به خیابان به منزله چراغ قرمزه، یعنی هر کسی اونو میبینه از کنارش رد میشه باید بلافاصله توقف کنه که انده او چراغ قرمز دیده. ولی خب اینجا تندتر میریم که یه وقتی مثلا تو رو درواسیش گیر نکنیم. خیلی عجیبه. و هر حال بخشش به فرهنگ ما برمیگرده که متاسفانه بهمون یاد ندادن، که اونم شاید تقصیر خودمون نباشه. یه بخشش هم به مطالعات شهری و مناسب سازی در واقع پیاده روها و وسایل حمل و نقل عمومی برمیگرده که این دوستمون گلایه درستی داشتن بنده خدا، و خب ایشون هم حق داره مثل من و شما توی شهر راحت عبور بکنه، تردد بکنه، به کارش برسه.
خیلی صحبت شد راجع به حالا دوچرخه، اما یه نکته را فراموش کردم افتاد. ببین الان یه دوچرخه معمولی دنده‌ای که قیمتش رو طرف بخواد بخره 3 تا 4 میلیون تومان پوله. خب برای خیلی از خانواده‌ها چنین هزینه حداقل یه دوچرخه هم که بخوام بخرم یه هزینه چشمگیریه. خب دولت به نظر من میتونه که حداقل یارانه‌ای بده روی خرید دوچرخه که اول مردم بتونن خرید بکنن، بعد به قول معروف بخوام که استفاده بکنن. این الان به نظر من یه موزلی که از نظر اقتصادی باید رفع بشه و شاید دولت بخواد یه هزینه بده برای یارانه، ولی اگر که این مردم از دوچرخه استفاده بکنن یه هزینه چند برابرش به دولت برمیگرده. این واقعا در مورد این مسئله اگر صحبت بکنید خیلی ممنون میشم. ممنونم، خدا نگهدار.
قطعا به موضوعات مختلف خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که قابل میدونید با برنامه خودتون در ارتباط هستین. خانم کیانی هم پشت خط هستن، از رقابت‌های هندبال بانوان برامون بیشتر خواهند گفت. خانم کیانی بفرمایید.
سلام از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما هستم از سالن هندبال، جایی که مسابقه دو تیم اشتراسازه مشهد و فولاد مبارک اصفهان با هم رقابت کردن. اولین مسابقه از مرحله اول لیگ برتر هندبال بانوان بود که در نهایت در یک رقابت نزدیک و حساس تیم اشتراسازه با نتیجه 28-26 موفق شد که سپاهانی ها رو شکست بده. سپاهانی امسال خیلی بازیکنان خوبی رو جذب کردن، مثل خانم جانباز که از بازیکنان خوبی هست که قرار بود لژیونر بشه، در یکی از تیم‌های اروپایی مسابقه بده و خدمتتون بگم که امسال ترجیح داد که در ایران باشه و این مسابقه هم مسابقه خیلی جذاب و دیدنی بود. مژگان قهرمانی از بازیکنان اشتاسازه هم در نیمه دوم و در دقایق پایانی اخراج شد از زمین، کارت قرمز گرفت به خاطر حرکت خطرناکی که روی بازیکن تیم حریفش یعنی سپاهان داشت. و خدمتتون بگم که در ادامه مسابقات بعد از این رقابت ساعت 14 قراره که مسابقه دیگه برگزار بشه بین پرسپولیس بهبهان و کربنات استادیوم فیروزآباد.
بله خیلی ممنونم. اگه توضیح تکمیلی هست بفرمایید، اگر نه تو برنامه‌های بعدی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم نه صحبت خاصی نیست، فقط این نکته رو اشاره بکنم که تیم سپاهان امروز 4 بازیکنش رو در اختیار نداشت، یعنی در مرحله اول نمیتونه از اونا استفاده بکنه به خاطر اینکه تست کروناشون مثبت شده. الناز قاسمی، پرناز قربانی که بازیکنانی بودن که در انجا اصلی تیم قرار بود رقابت بکنن، همینطور سمینه کریمی و سعیده قزنفری.
ممنونم از شما خانم کیانی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم و خدا نگهدار.
تکنولوژی روز به روز نقش بیشتری رو در ورزش پیدا میکنه و هر روز خبری از ورود تکنولوژی های جدید ورزشی در سایت ها و نشریات مختلف دیده میشن. فوتبال که به نسبت دیگر ورزش ها با تأخیر بیشتری از تکنولوژی در داوری استفاده کرد، امروزه داره با سرعت بیشتری به سمت استفاده از تکنولوژی میره. داوری در فوتبال همواره بسیار بحث برانگیز بوده و کمتر پیش میاد در پایان یک مسابقه یکی از طرفین شامل مربیان و بازیکنان تیم‌های مختلف به انتقاد از داوری نپردازه. گاهی اوقات هم این جنجال‌ها باعث میشه تا اتفاقات عجیب و غریبی هم در فوتبال به وجود بیاد. به همین دلیل هم فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم گرفت برای کمک به داوران از تکنولوژی‌های بیشتری استفاده بکنه. از اولین نمونه‌های کمک تکنولوژی به داوران سیستم ارتباط رادیویی بین داور و کمک داور بود. در ابتدا این بیم می رفت که امکان اختلال در این سیستم توسط خرابکاران وجود داشته باشه، اما بعد از اطمینان سازندگان این دستگاه به امنیت ارتباط این سیستم، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت و سال هاست که به یکی از ابزارهای کمکی داوران تبدیل شده. اما سیستم داور ویدیویی یا همون VAR و تکنولوژی خط دروازه و همچنین اسپری های محو شونده نمونه های دیگری از بکارگیری تکنولوژی در داوری فوتبال بودند.
تشکر میکنم. من سوتنه خداپرست. سپاسگزارم از حضورتون، از همراهیتون. خب مخصوصا اون بحث انسانی دیدن ماجرای عابران و شهروندان در جامعه شهری که خب نگاه خود من هم به موضوع این بود، خیلی جالب بود برام که ببینم اگر این متر و معیار در ساخت و سازها در مسائل دیگر در شهر رعایت بشه اصلا داستان خیلی عوض خواهد شد و خوشحالم که برداشته های خودم حداقل در این برنامه اضافه شد. ممنونم از مهرتون. تا فرصت دیگر فردا، خدا نگهدار.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردند. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیانس برای خانواده.
با اعلام ساعت 13 همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. ورزش و جامعه رو عزیزان شنیدید که امیدوارم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. و اما در یک ساعت پیش رو با دو میان برنامه